هر دینی مانند یک خیال پردازی است برای دیگران، اما برای معتقدین آن یک حقیقت مقدس مطلق است. آیزاک آسیموف. سلام. بر ضد بلاهت پنجمین اپیزود از پادکست مدخل، خیلی خوش آمدید. توی این اپیزود یک گفتگوی مفصل با جناب سعید سیمرغ خواهیم داشت. بریم بشنویم ببینیم قراره چه اتفاقاتی بیفته. این قسمت میزبان جناب سعید سیمرغ که خب فکر میکنم معرف حضورتون باشه، مترجم آثار جناب آیزاک آسیموف هستیم و قرار درباره کتاب ایزدان هم منتشر شده از نشر تندیس صحبت کنیم. خیلی خوش آمدین جناب سیمرغ.
ممنونم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان، همه علاقمندان ادبیات علمی تخیلی، مخصوصا علاقمندان آثار آیزاک آسیموف.
سلامت و پایدار باشین. ممنونم. خب بریم سر اصل مطلب. از همین الان میدونین که هر کسی که کوچکترین چیزی از علمی تخیلی شنیده باشه قطعا اسم آیزاک آسیموف به گوشش خورده. یکی از مشهورترین نویسندهای دوران طلایی علمی تخیلی که طول دهه ها از سر تا سر دنیا به خاطر ویژگی‌های نسلش، تخیل بکر و داستانه جذابش طرفدار خیلی زیادی داشته. با وجود اینکه آسیموف یکی از پرکارترین نویسنده‌های علمی تخیلی بوده و بیشتر از فکر می‌کنم 500 عنوان کتاب توی تمام دسته‌بندی‌ها داشته به جز فلسفه البته.
بله.
ولی اکثرا آسیموف رو به خاطر مجموعه بنیاد می‌شناسن. مجموعه که تو سال 1966 زمان برگزاری تنها دوره جایزه هوگو بهترین مجموعه علمی تخیلی فانتزی تمام دورانا تو رقابت با هاینلاین
رابرت
تلفظش و یکی مثل تالکین تونست برنده این جایزه بشه. اما وقتی همچین شخصیتی از بین تمام آثارش یک کتابو به عنوان اثر محبوبش معرفی میکنه، اون اثر یه چیزی فراتر از یه داستان یا خیال پردازی علمی تبدیل میشه. تو این اپیزود هم که خب قراره درباره ایزدان هم صحبت کنیم. اگه موافق باشین اول یه مقدار در مورد خود آسیموف صحبت کنیم. قطعا آسیموف یکی از محبوب ترین نویسنده‌های حوزه گمانه زنه، ولی نه تنها تو این حوزه که کتابای علمیش هم توی این سالها خیلی محبوب بوده. حتی توی همین کشور خودمونم فکر میکنم حدودای دهه 50-60 خیلی از آثار علمی آسیموف ترجمه و چاپ شده بود که الان متاسفانه خیلی نایاب. فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل این محبوبیت سادگی نثر آسیموف در کنار علاقش به علم باشه. اگه میشه شما برامون توضیح بدین که چطوری تونسته این ارتباط رو با این حد از کمال بین حوزه‌های علمی و داستان برقرار کنه.
خب یه چیزی که کاملا مشخصه برای کسی که ادبیات با ادبیات آیزاک آسیموف آشناست اینه که آیزاک آسیموف نویسندگی رو با نوشتن داستانای علمی تخیلی شروع کرد و توی 11 سال اولی که مطلب می‌نوشت چیزی به جز داستان علمی تخیلی برای مجله ننوشت، فقط یه مطلب علمی تخیلی جداگانه نوشت که جزو اثر داستانیش به حساب نمیاد. در نهایت هم اگه بخوایم روی همدیگه حساب کنیم 380 عنوان آسیموف داستان کوتاه و رمان نوشته. که خب حالا نشون میده که چه توان بالایی توی داستان پردازی داره، چون هر داستانی که می‌نویسه باید متفاوت از داستان دیگه باشه، یعنی 380 تا داستان یا 380 ایده داستانی که ساخته و پرداخته شده و هر کدوم تبدیل شده به یه داستان. توی داستان نویسی هم هر نویسنده میاد موقعیت‌های خیالی رو تصور می‌کنه و حالا این تصور خیال و اینکه بخواد اون ایده رو توی ذهنش تصویرسازی بکنه بهش کمک می‌کنه که این تصویرسازی براش کار ساده تری باشه. و حالا این توان داستان پردازی، توان تصویرسازی میاد کمک می‌کنه بهش توی نوشتن مطالب غیر داستانی و همین باعث میشه که نثرش ساده تر و مطلب شیرین تر بشه. مطلب که شیرین تر بشه درکش راحت تره و خب خوندنش هم مسلمه برای خواننده لذت بخش.
دقیقا درست میگه. یکی از چیزهایی که برای ما خیلی جالب بود ترفندیه که آسیموف معمولا تو داستاناش استفاده میکنه که دانشمند داستانو مجبور میکنه تا برای کسی که علم چندان بالایی نداره مسائل رو توضیح بده. همین باعث میشه هم داستان قابل باور باشه، همین که خواننده عادی هم کامل متوجه مسائل سخت علمی بشه. چیز دیگه‌ای که در مورد آسیموف هست دید خوشبینانش به علمه. اکثر نویسنده‌های بزرگ علمی تخیلی مثل کیدیک یا بعضن کلارک تو داستان‌هاشون این اعتقاد داشتن که علم بشریت رو می‌برده کامل. بله. ولی آسیموف پایان اکثر داستان‌هاش با برد بشر تموم میشه. این اختلاف دید از کجا میاد؟
خب به نظر من خوشبینی آسیموف ریشه توی زندگی واقعیش داره. مثلا خودش اونجوری که توی زندگی نامش تعریف میکنه، توی 14 سالگی توی دوره نویسندگی خلاق که توی مدرسهشون برگزار شده بود شرکت میکنه و توی پایان دوره مدرس دوره از هنرجو میخواد که یه مطلب بنویسن هر کدوم، مثلا یه مطلب انشا مانند که توی نشریه نیم سالانه مدرسه چاپ بشه. مطلبی هم که آسیموف مینویسه برای اون نشریه یه تنها مطلب طنزی بوده که ارائه میشه. خود آسیموف نوشته هنرجوهای دیگر رو که برای اون نشریه نوشته بودن با صفت مطالب تلخ و داستایوفسکی وار توصیف میکنه. حالا باید ببینیم چی میشه که آسیموف بین این همه هنرجو فقط یه نفر آسیموف طنز نوشته. اگه دقت بکنیم میبینیم که اون زمانی که توی این کلاس شرکت کرده سال 1934 بوده و دوران رکود اقتصادی بزرگ آمریکا بوده و خیلی از خانواده‌های طبقه‌های متوسط و فقیر تحت فشار اقتصادی بودن. ولی خانواده آسیموف یه مزیتی داشتن نسبت به خانواده‌های دیگه، این که یه مغازه تنقلات فروشی داشته پدرش و حالا یه درآمد ناچیز، مثلا شاید بگیم شاید 20 دلار در هفته اونجوری که حالا از
ولی
این درآمد ثابت بوده، یه چیزی بوده که میشده بهش امید بس و مثلا بر اساس اون حالا زندگی رو پیش بینی کرد، حالا برنامه‌ریزی کرد که ما چطوری با این 20 دلار مثلا زندگی بکنیم و همین بهشون کمک میکنه که امنیت اقتصادی داشته باشن. همین حس امنیت منجر میشه به خوشبینی به زندگی. خوشبینی به زندگی هم توی نوشته توی اون زمان توی سن 14 سالگی حالا خودش رو در قالب یه مطلب طنزآمیز برای نشریه مدرسه نشون میده. همین روند رو ما میتونیم تا آخر عمر آسیموف ادامه بدیم. خود آسیموف میگه من برای انجام کاری که بیشتر از هر چیزی توی دنیا دوستش دارم به نوع سخاوتمندانه دستمزد میگیرم. یعنی مثل این میمونه که یه نفر در حال تفریح کردن باشه و برای تفریح کردنش دستمزد بگیره. خب و اینکه هر چیزی هم که نوشته، چون میگه من بیشتر از هر چیزی به نوشتن علاقه دارم و هر چیزی هم که نوشته به فروش رفته، همین باز کمکش کرده به احساس امنیت و این احساس امنیت تبدیل شده به خوشبینی که توی آثارش داره خودشو نشون.
پس دقیقاً تجربه‌های زیستی توی قلم تو تأثیر مستقیم میتونه بذاره. تو پایان همین کتابم هم باز بشر در واقع میتونه از طریق علم به مشکلاتی که خود علم به وجود آورده غلبه کنه. خوبه که یکم در مورد کتابم حرف بزنیم. نوشته شدن این کتاب خودش داستان جذابی داره که خود ما هم از زبون شما قبلا شنیدیم. فکر میکنم برای مخاطبامونم خیلی جذاب باشه که از زبون شما این داستانو بشنوم.
این ماجرای این کتاب برمیگرده به یه برنامه گفتگو محور توی ژانویه سال 1971 که توی اون برنامه رابرت سیلوربرگ و لستر دلری که هر دوتاشون از نویسنده‌های مهم علمی تخیلی هم دوران طلایی بودن و هم همین الان هم جزو بزرگترین به حساب میان، داشتن درباره ژانر علمی تخیلی حالا زیر و بمش رو بررسی میکردن که به چه نحوی. توی یه بخشی از این گفتگو باب سیلوربرگ تصادفاً به پلوتونیوم 186 اشاره میکنه. آسیموف هم که بین شنونده‌ها حضور داشته، خودش هم شیمیدان بوده و مسلماً با جدول تناوبی عناصر و ایزوتوپاشون آشنایی کامل داشت. اینو که میشنوه خندش میگیره. بعد گفتگو که تموم میشه به سیلوربرگ میگه که همچین ایزوتوپی از پلوتونیوم نمیتونه وجود داشته باشه، چون تعداد نوترون های کافی برای پایدار نگه داشتن این اتم رو نداره و اگر هم بخواد وجود داشته باشه بلافاصله در یه مدت زمان خیلی کوتاهی از هم میپاشه. بعدم حالا توی کلکل که بعد از این گفتگو پیش میاد، گفتگو دوستانه که بوده، برای اینکه مهارت علمی تخیلی نویسیش رو نشون بده میگه که میتونم یه داستان علمی تخیلی بنویسم که چطور ممکنه این ایزوتوپ وجود داشته باشه توی اون فضای داستانی. حالا البته قصدش هم این بوده که یه داستان کوتاه بنویسه. استاندارد آسیموف برای داستان کوتاه معمولا 5000 کلمه‌ای بوده و می‌خواسته یه همچین داستانی بنویسه، ولی یه همچین تخیلی که مثلا چطوری میشه ایزوتوپ پلوتونیوم 186 وجود داشته باشه، انقدر به حواشی جانبی نیاز داشته که داستان نهایتاً طول میکشه، طولانی‌تر میشه و تبدیل میشه به رمان ایزدان.
حالا قبل از اینکه وارد بررسی و تحلیل داستان بشیم، توی کتاب یک سری مسائل جلب توجه میکنه. مثلا اسم کتاب که خب مشخصاً از نمایشنامه دوشیزه اورلان شیلر گرفته شده، بر ضد بلاهت ایزدان هم بیهوده میستیزند، که خب ارتباط داستان به اون نمایشنامه تو بخش اول کتاب فکر کنم مشخص میشه.
چیزی که آسیموف تعریف میکنه توی زندگی نامش درباره این رمان اینه که بعد از اینکه بخش اول داستان رو نوشت، همون بخش بر ضد بلاهت، حدودا به 25000 کلمه رسیده بود این داستان و این چالشی رو که با باب سیلوربرگ مطرح کرده بود اون زمان تموم شده فرض میکرد. اسمش هم همون اسم اون بخش رو هم همون ایزدان هم گذاشته بود. بعد ناشر ازش میخواد که این داستان رو گسترش بده تا تبدیل به رمان بشه. در حقیقت اون قراری که با باب سیلوربرگ گذاشته بود، با باب سیلوربرگ، این بود که سیلوربرگ میخواست یه مجموعه داستان تهیه کنه و آسیموف هم میخواست این داستانش رو که یه داستان 5000 کلمه‌ای بود برای اون کتاب در نظر گرفته بود، ولی کتاب این داستان رسید به 25000 کلمه و قابلیت جایگیری توی اون مجموعه رو نداشت. به خاطر همین با یه ناشر دیگه به توافق رسیده بودن برای این کتاب. ناشرم ازش میخواد که اینو چون 25000 کلمه برای چاپ به صورت کتاب مناسب نیست، بهش میگه اینو گسترش بده، تبدیلش کن به رمان، چون قبلا آسیموف هم همین کارا رو از این کارا کرده بود. در مثلا در رابطه با رمان ریگی در آسمان هم یه داستان 40000 کلمه‌ای بود که تبدیل شد به رمان، یا رمان پایان ابدیت هم یه داستان 25000 کلمه‌ای بود که اونم تبدیل شد به رمان. بعد اینجا هم تصمیم گرفته بود ناشر که همچین کاری بکنه، ولی آسیموف به دو دلیل تصمیم میگیره که این کارو نکنه، به یه نحو دیگه کارشو انجام بده. دلیل اولش این بود که فکر میکرد این 25000 کلمه برای این داستان یه طول منطقی داره، اگه بخواد این همین آب به بنده زیادش بکنه یه مقدار خود داستان رو ضعیف میکنه. از طرفی هم این داستان اول کتاب که به معنی داستان مستقل نوشته شده بود پایان غم انگیزی داشت که حالا با اون شناختی که ما از روحیه آسیموف داریم جور نبود. به خاطر همین تصمیم میگیره که توی یه بخش دیگه که به داستان اضافه کنه به اون موجودات بیگانه‌ای بپردازه که حالا در کیهان موازی زندگی میکنن و پایان اون داستان رو هم به همون نفقم انگیز به پایان ببره و بعد توی یه بخش پایانی هم معمای داستان رو حل کنه و هم یه پایان خوشی برای داستان رقم بزنه، خوشبینانه باشه که با سبک کاریش بیشتر جور داره.
خیلی جالبه تو دنیای آسیموف همیشه فکر میکنم حسی که من گرفتم حالا با توجه به صحبت شما انتهاش به خوشبینی و
بله
اینها همیشه تهی میشه. این خیلی قضیه جالبی، همیشه همین بوده.
خب خوشبینی آسیموف نسبت به علم و نسبت به مقاصد بشریت نشون میده. ممکنه که آسیموف اون چیزی که آسیموف عقیده داره اینه که ممکنه که بشر خطاهایی انجام بده، ولی در نهایت اون چیزی که توی طینت انسانه دوست داره که به سمت مثبت حرکت بکنه.
اون یه دید مثبت اندیشی وجود داره. نکته دیگه این که کتاب توی کتاب یه بخش کاملا جدا و موازی با باقی داستان نوشته شده. در مورد این هم یه توضیح میتونید بدید؟
بله. بخش اول و بخش آخر داستان که روی توی همین فضایی که خودمون زندگی می‌کنیم، روی زمین و ماه در واقع میگذره. بخش اول رو زمینه، بخش آخر روی ماه، ولی بخش دوم کتاب از دید اون موجوداتی که توی یه کیهان موازی زندگی میکنن بیان میشه. نکته جالب در مورد این بخش توصیفاتیه که آسیموف از این موجودات بیگانه داره که حالا خیلی همون داستانه علمی تخیلی خوندیم، فیلم های علمی تخیلی دیدیم، یه جورایی حالا اون توصیفاتی که نسبت به اون موجودات وجود داره برخلاف اونا توی کتابای آسیموف سنبلکاری نشده.
بله.
مثلا سعی کرده حالا اون ویژگی‌های فیزیکی که برای اون کیهان موازی در نظر گرفته توی اون شخصیت‌های داستانی اون موجودات فراکیهانی که اونجا زندگی می‌کنن توی اونا نمود پیدا بکنه.
بله. دقیقاً بخش اولم همینه که توی دنیای واقعیه و من فکر میکنم هدفش بیشتر انتقاد وارد کردن به جامعه علمی بله. اون دوران بوده. دزدی‌های علمی که اتفاق میافتاده و دید مطلقی که به علم یا دید قهرمانگونه‌ای که به دانشمندان وجود داشته. یه بازتابی از جامعه علمی دوران نوشته شدن کتاب. دوست. تو بخش دوم اما فضا خیلی متفاوته. ما با یه دنیای موازی طرفیم که از موجودات زنده‌اش گرفته تا قوانین فیزیکش کاملا با دنیایی که میشناسیم متفاوته. ولی نکته مهم اینه که فضای این بخش با اکثر داستانهای قبلی آسیموف هم متفاوته و همینطور که ادامه
خب درسته میده. بله تا قبل از که این رمان نوشته بشه دو تا انتقاد خیلی مهم به کارهای آسیموف وارد بود. یکیشون این بود که توی داستانش زیاد به موجودات بیگانه نپرداخته.
بله.
مثلا سه تا مجموعه مهم آسیموف رو که در نظر بگیریم، مجموعه رمان‌های رباتی که 4 تا کتابه و مجموعه امپراتوری کهکشانی و سگانه بنیاد اگه در نظر بگیریم، البته بنیاد بیشتر از سگانه است ولی تا این زمانی که داریم حرف میزنیم سگانه بود. اینا همشون درباره انسان هاست.
بله.
و زیاد حالا نمیتونیم بگیم آسیموف به اصلا به بیگانه ها نپرداخته. مثلا توی اون مجموعه های اون مجموعه داستانه اولی که نوشته توی دهه 1940 توی تعداد زیادی از اونها موجودات بیگانه حضور خیلی پررنگی هم دارن. ولی یا مثلا توی سه تا از مجموعه رمان های لاکی استار جلد اول و فکر میکنم سوم و چهارمش موجودات بیگانه هم حضور دارن، ولی توی آثار خیلی مهمش این وجود موجودات بیگانه یه مقدار، یعنی عدم وجود موجودات بیگانه مقدار تو چشم میزن. یه انتقاد بعدی هم این بوده که توی داستان آسیموف جا برای روابط عاطفی بین زن و مرد وجود نداشته. خودش تعریف میکنه، میگه در زمانی که دوران نوجوانی و جوانیشو میگذرونده مدام سرش مشغول تحصیل و کار توی مغازه تنقلات فروشی پدرش بوده، گرم بوده که فرصت آشنایی مناسبه با جنس مخالف رو نداشته و همین موضوع هم تو وجودش نهادینه میشه و توی داستاناش نمود پیدا میکنه. مثلا اگه ما فهرست داستانه کوتاه آسیموف رو بررسی کنیم میبینیم که اولین شخصیت زنی که توی داستانه آسیموف حضور داشته توی داستان رابی ظاهر شده که 14 داستان آسیموف بوده و حالا فقط صرفا هم حضور داشته، هیچ داستان مثلا بر اساس اون جنسیت شخصیت نمیگذشته و حالا ربطی هم به روابط عاطفی نداشت، فقط یه شخصیت زن تو اون داستان حضور داشت. بله. نکته قابل تأمل دیگه ای هم وجود داره، اینه که آسیموف علاقه داشته داستانا و نوشتاش بیشترین به دست بیشترین افراد ممکن برسه، تو جامعه گسترش بیشتری داشته باشه و با توجه به فضای فرهنگی اون زمان دههای 1940 و 1950 داریم صحبت میکنیم، این کمک میکرده به گستردگی بیشتری که این مطالب بخوام پیدا کنن. تا اینکه حالا دهه 1960 و 70 یه مقدار جو عوض میشه، جو اجتماعی عوض میشه و در همین مورد یه مقدار تنش به وجود میاد بین منتقدین آسیموف که چرا همچین چیزای آسیموف پیشرفت نکرده با جو زمانه و داستانش هنوز مثلا مربوط به حال هوای دو دهه پیشو دارن. در مورد همین رمان ایزدان هم حالا اون بر اساس اون شناختی که ناشر از آسیموف داشته موقعی که این رمان نوشته میشه، حالا یه کاری که حالا توی چیز انجام میدن توی آمریکا انجام میدن، موقعی که یه رمان علمی تخیلی قرار بوده چاپ بشه یه چاپ مجله‌ای هم داشته و حالا ممکن بوده این دیدگاه مثلا سردبیر مجله بخواد یه مقدار یه سری دیدگاه‌هاشو به داستان القا بکنه.
بله.
بعد با ناشر اصلی کتاب به توافق برسن. اینجا اون سردبیر مجله میگه که چطوره که آسیموف میخواد این داستانو گسترش بده تبدیل کنه به رمان، یه مقدار عناصر عاطفی و عاشقانه و روابط جنسی هم تو داستانش وجود داشته باشه و ناشر با توجه به شناختی که از آسیموف داشته اینو رد میکنه. ولی بعدن که به گوش آسیموف میرسه برای اینکه حالا بخواد اون توانایی نویسندگی خودشو نشون بده و بگه که حالا من ناتوان نیستم از اینکه چنین روابطی تو داستان داشتم، حالا صرفا خواسته شخصی خودم بوده، میام توی این داستان این جور روابط رو میگنجونم. ولی بازم با همه اینا اونجور من 3 این رمانو خوندم به نظر میرسه که یه کلک هم اینجا آسیموف زده، چون وقتی که حرف از روابط عاطفی و روابط جنسی میشه توی داستان، منظورمون روابط بین انسان هاست. ولی حالا به هر دلیل، حالا بخواد این وجود روابط هر دلیلی که داشته باشه، میتونه مثلا از چی برای افزایش فروش داستان باشه یا به ابعاد فلسفی این مسئله بخوام بپردازن، آسیموف میاد اینجا از روابط جنسی موجودات بیگانه حرف میزنه که حالا حتی درک خود اون موجودات هم مشکل. مثلا توی بخش دوم داستان که به این موجودات اختصاص داره، اصلا شکل و شمایل موجودات توصیف نمیشه، فقط به وجودشون اشاره میشه و حالا روابط جنسی هم که بینشون وجود داره هیچ ویژگی اروتیکی توشون دیده نمیشه. بعد
شما گفتین سه بار رمانو خوندی، من تونستم یه بار رو نصفی بخونم. اگه امکانش هم هست یکم در مورد روابط سگانه این موجودات فراما توضیح بدین. یکی از مشکلاتی که فکر میکنم مترجم داشته نشون دادن جنسیت این موجودات بوده، چون توی نسخه انگلیسی با ضمایر مذکر و مؤنث بهشون اشاره میشده، چیزی که ما توی زبان فارسی امکانه اونو نداریم.
کاملا درسته، چون برحال این یکی از مشکلات ترجمه است، نه فقط برای این داستان، توی کلا برای برگردان انگلیسی به فارسی این تفاوت ضمایر که توی انگلیسی ما ضمایر جنسی داریم ولی توی فارسی نداریم یه مقدار دردسرسازه. مثلا ممکنه یه نویسنده توی داستان انگلیسی بخواد از صرفا ضمایر مذکر مؤنث استفاده بکنه تا بتونه هویت شخصیتاشو موقتا الان به هر دلیلی پنهان کنه توی اون اپیزودی که داره مینویسه، و همین باعث میشه که مترجمی که میخواد اون صحنه رو ترجمه کنه یه مقدار به دردسر بیفته. در مورد این موجودات بیگانه، برخلاف موجودات زمینی که جفت جفتن، این موجودات سگانه تشکیل میدن که اسمشون هم از منطقی و احساسی و والد. منطقی و والد که مذکر هستن، با ضمایر مذکر نام برده میشن، و احساسی هم یه موجود مؤنث.
بله. یکی از نکته‌هایی که برای ما هم خیلی جالب بود تبدیل این موجودات از نرم جسم به سخت جسم بود، چیزی که فکر میکنم تو دنیای ما میشه ازش به عنوان بلوغ اسم برد، که در واقع زندگی این موجودات رو وارد مرحله جدیدی میکرد، دقیقا گذر از کودکی به بزرگسالی. همون تغییرات رو هم میشه تو این موجودات فضایی آسیموف دید.
بله، البته توی انسان ها وقتی ما حرف از بلوغ میزنیم، بلوغ فقط میتونه تغییر توی ظاهر و شخصیت باشه، ولی توی این موجودات بیگانه، هر سگانه این موجودات، چون عرض کردم سگانه تشکیل میدن، هنگام بلوغ توی همدیگه ادغام میشن و تبدیل میشن به یه موجود واحد. موجوداتی که حالا توی داستان هم اشاره نشده که ممکنه توان تولید مثل نداشته باشن و حتی اصلا جنسیتی هم نشه براشون قائل شد. یه نکته هم وجود داره، اینه که وقتی سگانه در هم ادغام میشه و تشکیل یه موجود بالغ میده، واجد ویژگی‌های هر سه تا موجود سگانه در خودش. توی رمان ایزدان هم ما با یه سگانه روبرو هستیم، اون سگانه‌ای که داستان داره اونا رو روایت می‌کنه، که اعضای اون سگانه منحصر به فردن، هر کدوم ویژگی‌های خیلی متفاوتی با سگانه‌های دیگه دارن. یه چیز جالبی که وجود داره زمانی که این موجودات با هم رابطه جنسی دارن، توی این موقعیت وارد یه حالت خلسه میشن که موقتا اینا رو تبدیل میکنه به یه موجود بالغ. موقتا، یعنی بعد از اینکه اون حالت خلسه رفع میشه دوباره همون سگانه رو تشکیل میده، و حالا اینا توی اون حالت خلسه که تبدیل میشن به یه موجود سخت جسم، اونجوری که تو داستان توضیح داده میشه، یه موجود بالغ موقتی رو به وجود میارن که اونقدر نبوغش بالاست که تونسته فناوری انتقال جرم بین کیهانی رو کشف بکنه و از این طریق تونستن که انرژی به دست بیارن برای جهانشون. بعد یکی از اعضای این سگانه به صورت منفرد، به صورت خودش تنها، متوجه میشه که هم نوعانش دارن تلاش میکنن اتفاقی که یه اتفاق ناگوار برای کیهان موازی بیفته، اون کیهان موازی در حقیقت کیهان خود ماست و چون با اینا مخالفه، از دست از مصرف انرژی میکشه. توی حالا داستان به غذا خوردن اشاره شده، حالا در واقع مصرف انرژی بوده اون چیزی که در واقع داشته تجسم میکرده، و از این عمل دست میکشه تا جایی که ممکن، تا جایی که نزدیک بوده بمیره. ولی دست آخر چون بلوغ دیگه یه چیز اجتناب ناپذیر بوده، موقع بلوغ با دوتا عضو دیگه اون سگانه ادغام میشه و با تلفیق ویژگی های این سه عضو ما یه موجود بالغ رو داریم که فقط منافع مردمان خودش براش اهمیت داره، و اینجاست که قسمت دوم داستان هم با ناامیدی به پایان میرسه.
دقیقاً. تو جای زیادی از کتاب از زبون شخصیت‌های مختلف این مسئله بیان میشه که نمیشه جلوی پیشرفت علم رو گرفت یا نمیشه علم رو به عقب برگردوند. تو بخش آخر که روی ما هم میگذره، روی ما همونطور که قبلا بهش اشاره شد، بشر میتونه با هوشمندی و دور زدن به اصلاح بلاهت و ابلهایی مثل حالام با کمک علم مشکلی رو که به وجود اومده بود حل کنه. اینم میتونه اشاره‌ای به این باشه که آسیموف این نظر رو داشته که راه نجات انسان از مشکلات علم و پیشرفت علمیه که باز میگرده به همون خوشبینی که آسیموف در مورد علم داشته.
بله، همونطور که حالا قبلا هم توی هم گفتگو داشتیم، اسم این رمان از جمله گرفته شده که میگه بر ضد بلاهت ایزدان هم بیهوده میستیزن.
بله.
اینجا خیلی مهمه که ما درک کنیم نادانی با بلاهت فرق داره.
دقیقا.
یه فرد نادان ممکنه اختیاری در مورد نادانیش از خودش نداشته باشه و حتی اگر به نادانی خودش مطلع باشه اشتیاق داشته باشه که نادانیشو برطرف کنه، ولی یه فرد ابله کسیه که خودخواسته ابلهه و کسی هم که با میل خودش ابله باشه قابل درمان نیست. یه آدم نادون خودش رو نادون میدونه، ولی یه آدم ابله نه تنها بلاهت خودش رو انکار میکنه بلکه ادعای خردمندی هم داره.
بله.
مثلا ما همین الان افرادی رو داریم که قائلن زمین تخته،
هنوز که هنوزه
و حالا نه اینکه این افراد استدلالی در مورد گرد بودن زمین نشده باشه یا سند و مدرک بهشون نشون داده نشده باشه، اینا صرفا اگر مثلا استدلالی هم براشون انجام بدین استدلال رو با برچسب سفسطه و مغلطه و اینا رد میکنن، یا مثلا اینا رو ربطش میدن به نظریه‌های توطئه اسرارآمیز. مدارک هم بهشون ارائه بدیم، یعنی مدارک جعلیه. مثلا یه فیلم بهشون نشون بدین از لحظه‌ای که یه راکت پرتاب میشه تا زمانی که توی مدار قرار میگیره و کروی بودن زمین رو کاملا آشکارا داره نشون میده، بازم میتونن بهانه بیارن که در دوران دیجیتال و فناوری‌های نمیدونم تصاویر سه‌بعدی و دیپ فیکی که وجود داره،
فوتوشاپ،
آره، اینا همشون بهشون مدارک هم نشون بدین، اینا رو به عنوان دروغ قبول نخواهد، یعنی اینا دروغیه که شما میخواین به عنوان حقیقت قالب بکنید. خب شاید فکر کنیم بشه این ابله ها رو مثلا یکیش هم فرض کنیم برداشتیم بردیم فضا، گرد بودن زمین رو نشون دادیم، چند دورم دور زمین بهش چند دورم دور زمین چرخوندیمش، ولی به نظر شما باور میکنه؟
نه قطعا،
چون که اونجا هم بهانه خواهد آورد، میگه که اینجوری یه جوری گیجش کردین که چیزی رو که واقعی نیست واقعی تصور کن. تو این داستانم ما یه موقعیت مشابه داریم، قهرمان داستان داره به خطر اشاره میکنه، میره پیش یه مسئول میگه این پروژه خطرناک باید متوقف بشه، مسئول هم میگه باید یه مدرک درباره خطرناک بودن پروژه ارائه بدی، قهرمان داستان میگه شما متوقف کنین تا من مدرک ارائه بدم، و مسئول میگه نه اول مدرک رو ارائه بده تا ما متوقف کنیم. حالا فرضاً مدرک هم ارائه میکرد، توی داستانم قهرمان داستان یه مدرک خیلی قاطع پیدا میکنه که این پروژه خطرناکه، ولی خودش متوجه میشه که این مدرک برای مبارزه علیه بلاهتی که این پروژه رو به وجود آورده کافی نیست، چون بلاهت ذاتاً درمان ناپذیره و با هیچ چی نمیشه علیهش جنگید. البته حالا خوشبختانه در پایان بخش سوم رمان این مشکلی که به وجود اومده با کمک علم سرانجام حل میشه، حالا هرچند نه به اون طریقی که بلاهت رو شکست بده، ولی تونسته اون رو تا یه جای خیلی امنی عقب برونه که علم بتونه به راه خودش ادامه بده.
خیلی جذاب بود تا اینجا صحبت ها، یعنی من به شخص لذت بردم. یکم از کتاب فاصله بگیریم بریم حالا یکم کلیت موضوع حرف بزنیم، ولی قبلش یه چیزی که ذهن منو خیلی درگیر کرد از همون شروع خوندن داستان این بود که داستان از فصل 6 شروع میشه.
درست.
اینو من خودم شخصا خیلی نتونستم چیز خاصی بگم.
من هم توی چاپ قبلی این کتاب نوشته شده بود دهه 70 من خوندم، هم تو چاپ جدید کتاب، منم خیلی سعی کردم بفهمم که دلیلش چیه، چون بخش اول کتاب در واقع اون بخش اول اسمی کتاب در واقع بخش دومه که به موجودات فراکیهانی میپردازه، منم حقیقتش متوجه نشدم، خیلی جستجو کردم که ببینم علت این که کتاب چرا با بخش 6 شروع میشه، ولی متاسفانه منم چیزی پیدا نکردم.
آره، یعنی منبع و اسنادی هم نبوده. انگار جالب بود. حالا در مورد آسیموف حرف بزنیم، اینکه اگه ما کل ادبیات علمی تخیلی رو تو یک خط متصور بشیم، جناب آسیموف کجای این خط میتونه قرار بگیره؟
خب
به نظر
اگه بخوایم ادبیات علمی تخیلی رو اونجوری که فرمودیم به صورت یه خط در نظر بگیریم، بعد ببینیم که این خط از کجا شروع میشه و حالا تا این نقطه‌ای که هستیم، و این ربط پیدا میکنه به تعریفی که از علم تخیلی ارائه میکنه، چون هر کسی ممکنه تعریف متفاوتی از علم تخیلی داشته باشه و جایی که این خط شروع میشه عقب و جلو میشه. حالا مثلا ما بیایم به عنوان یه توافق قراردادی اگر بخوایم قرن 19 رو با آثار ژول ورن بخوایم علمی تخیلی رو شروع کنیم، علمی تخیلی مدرن رو بخوایم شروع بکنیم، البته خب یه مقدار این حرکت آهسته بود، آهسته پیش رفت. دهه 1930 یه مقدار با مجله‌ای که توی آمریکا منتشر میشد، ادبیاتی که فقط مجله‌ای که فقط به ادبیات علمی تخیلی اختصاص داشتن، یواش یواش از دهه 1930 سرعت گرفت، دهه 1940 یه سرعت جهشواری پیدا کرد و درست همینجا بود که آیزاک آسیموف میرسه. یعنی در نقطه‌ای که میخواد ادبیات علمی تخیلی شروع بشه، ادبیات علمی تخیلی واقعا علمی، ادبیات علمی تخیلی که آره جدی باشه و به عنوان یه گونه ادبی والا بخوایم بهش بخوایم در نظرش بگیریم، در واقع آسیموف میاد در اینجا شروع میشه. ما بخوایم اون قسمت از ژول ورن تا دوران طلایی 1940 بخوایم حسابشو بکنیم، پیشرفت خاصی نداشته، پس میتونیم آسیموف رو یه جایی در همون اوایل خط در نظر بگیریم
که هم یه ظهور انقلابی بود. درسته. فکر میکنم
در دهه 1940 وقتی که جان کمبل مجله استاندینگ رو شروع کرد به اداره کردن، با حالا مثلا با نویسنده‌های خیلی قوی اون موقع ظهور کردن مثل رابرت هاینلاین یا آرتور سی کلارک، ری برادبری و خود آسیموف و نویسنده‌های دیگه، حالا فقط اینا نبودن، ده ها نویسنده بودن که از همین زمان کارشون رو با کمک کمبل شروع کردن و از اینجا جهش علمی تخیلی شروع شد.
بله. حالا اینو خیلی خوب یه چیز کلیه میخوام بیاریمش تو ایران، این که یه چیزی که حالا خودم فکر میکنم فرق ادبیات فانتزی با علمی تخیلی شدیه، فرقی که اینجا مشخص بشه اینه که علمی تخیلیه چون به علم ربط داره مخاطب بزرگسال خیلی بیشتری داره، فانتزی خب معمولا نوجوان رو هم خیلی بیشتر جذب میکنه. این ادبیات علمی تخیلی از ایران به نظر شما، یعنی حالا چیزی که میدونین چون برای خودم هم جالبه، از کی اومد، از کی جا افتاد، یعنی تفاوتش قبل از انقلاب بعد از انقلاب؟
خب قبل از انقلاب که حالا یه نکته هم که ما باید در نظر بگیریم یه که اسم نوع ترجمه که روی اصطلاح ساینس فیکشن شده علمی تخیلی، این کلمه تخیلی یه مقدار کارو خراب کرده. چون وقتی که مثلا ما هر وقت ادبیات علمی تخیلی میزنیم ممکنه که ناخودآگاه یه افراد خیال باف در نظر توی نظرمون بیاد که با واقعیت زیاد میونه خوبی ندارن، یا مثلا ولی یه مقدار بخوان قلیسترش هم بکنیم میگن هپروتی کسی که زیاد با واقعیت میونه نداره، و حالا این یه مقدار کارو مشکل کرده، یه مقدار سوق پیدا کردن افراد به ادبیات علمی تخیلی مقدار مشکل شده. قبل از انقلابم زیاد اقبالی به ادبیات علمی تخیلی نبود تا جایی که من تحقیق کردم، من خودم قبل از انقلاب که نبود. ولی حالا مثلا کتابایی که چاپ شده بود از ژول ورن حالا به عنوان مشخصه، و یه قسمت از کتاب اودیسه آرتور سی کلارک به نام راز کیهان چاپ شده بود دهه 1340 ترجمه پرویز دعوایی. من دیگه ادبیات علمی تخیلی قبل از انقلاب سراغ ندارم به غیر از اینا، ولی دهه 1360 به بعد با ترجمه کارهای مخصوصا همین آسیموف که حالا انتشارات شقایق و انتشارات پاسارگاد و ناشرهای دیگه کار میکردن، یه دفعه ادبیات علمی تخیلی جدی شد. اول آسیموف اومد، بعد کلارک اومد، ولی متاسفانه توی همین متوقف شد. یعنی ما نگاه که میکنیم ببینیم از هاینلاین دو سه تا اثر بیشتر توی ایران چاپ نشده، از نویسنده از کلیفورد سیمک هیچی چاپ نشده، از ایوان ووت هیچی چاپ نشده. یا مثلا نگاه میکنیم میبینیم از فکر میکنم که پل اندرسون یک کتاب چاپ شده،
خیلیشون هنوز شناخته شده نیستن.
و هم متاسفانه میگم حالا آسیموف تعداد آثارش خیلی زیاده، الان بخوایم حسابشو بکنیم از کاتالوگ آسیموف نزدیک 150 تا از کتاباش به فارسی ترجمه شده، کلارک 10-15 تا چاپ شده، و علمی تخیلی دهه 60 و 70 توی همین متوقف شد. دهه 70 حتی اواخر دهه 70 حتی افول کرد، یه مدت متوقف شد. در سال 1377 بود که دیگه علمی تخیلی خیلی کم شد، تا دهه 1390 یکی دو تا بیشتر ما نداشتیم کار علمی تخیلی، که بعد از اون از دهه 1390 به بعد دوباره جون گرفت. حالا با کمک ناشرهای مختلفی که این کار رو انجام میدن و گستردگی و تنوع هم پیدا کرد. ما هم نویسنده هایی داریم از ادبیات از دوران ادبیات از دوران علمی تخیل طلایی و نویسنده های مدرن داریم، مثل جان اسکالزی داریم، مایکل رسنیک داریم و نویسنده های دیگه که آثارشون بعد از دهه 1390 چاپ شده و علاقمندم دارم. من خودم فکر نمی کردم که آثار کلاسیک هنوز علاقمند داشته باشه، ولی همچنان علاقمندای این ادبیات هستن،
مخاطب خاص
مخاطب دارن، هم مخاطب جوون دارن، نه که فقط بگیم پیرمردای مثل ما اینا رو دوست دارن، نه مخاطب جوون هم دوست داره و مخاطبای قدیمی هم دوست دارن و همچنان برای این آثار تقاضا هست.
حالا با توجه به این سیری که طی کردیم و به اینجا رسیدیم، الان علمی تخیلی میشه گفت جا افتاده تو ایران یا نه هنوز جای کار داره؟
علمی تخیلی تا حدی که به جا افتادن برسه هنوز نرسیده، ولی به اون
منظورم ترجمه است تو تألیف
نه نه همون ترجمه. ببین الان ما نگاه که میکنیم یه کتاب ادبیات مینستریم ممکنه به چاپ 50م 60م 70م هم برسه، ولی علمی تخیلی به زور به چاپ دوم و سوم با تیراژهای پایین، ولی همین که یه اثر علمی تخیلی به چاپ دوم میرسه، یه اثر مثلا حالا نگاه میکنیم ببینید 300 صفحه 400 صفحه چاپ دوم چاپ سوم، همین ایزدان هم به چاپ چهارم رسیده، یعنی هنوز علاقمند هست و ما نزدیکیم به اینکه ادبیات علمی تخیلی جا بیفته. من چند وقت پیش توی یه مطلب میخوندم که توی یکی از کشورهای اروپایی چند نفر از نویسنده‌های علمی تخیلی رو دولت استخدام کرده بود برای گمانه‌زنی درباره آینده. ما باید به این نقطه برسیم که علمی تخیلی به عنوان یه روش گمانه‌زنی، یه راهی برای تعیین کردن خط مشی اجتماعی ما، علمی ما در آینده به عنوان یه منبع معتبر شناخته بشه.
حالا نظر شما درباره علمی تخیلی تألیفی چیه؟ آیا من خودم شخصا با توجه به کارهایی که تا الان چاپ شده و خوندم یه حس امیدواری دارم؟ میشه امیدوار بود که در آینده؟
ببین داستان علمی تخیلی از یه طرف نیاز به توان داستان نویسی داره و از یه طرف نیاز به توان علمی داره، چون ما داریم راجع به چون جنبه علمیش هم باید در نظر بله. و متاسفانه خیلی از کسانی که اهل علم هستن توی کشور ما اهل داستان نیستن، اهل نویسندگی نیستن. ادبیات علمی تخیلی هم که داشتیم جزو ادبیات علمی تخیلی سخت خیلی علمی، مثل کارهای کلارک، مثل کارهای هاینلاین، مثلا مجموعه گستره که جیمز اس ای کوری به صورت اشتراکی نوشتن، مثل کتابای اندی ویر که مثل کتاب مریخی، مثل اونا نیستن. علمی تخیلی های نرمن، به جنبه های اجتماعی میپردازن، ولی همین هم جای امیدواری داره که علمی تخیلی جدی گرفته شده توسط نویسنده ها و نویسنده های ما دوست دارن علمی تخیلی بنویسن و حالا شاید یه روزی همین بتونه نیروی سائقه باشه برای یه نفر که اهل علم هست و اهل داستان هم هست و بخواد این دو تا توانایی رو با هم تلفیق کنه و ما شاید یه علمی تخیلی سخت ایرانی هم باشه.
چقدر خوب، امیدواریم این اتفاق بیفته. حالا یه سوالم دارم درباره خودتون. خب اونجور که من میدونم یه جوری ببینیم با متن خوندن و اینا یه جوری میشه زندگی کردن.
درست.
اینجور هم که مشخصه شما دارین با آسیموف زندگی میکنین. یکم از تجربه شخصیتون بگین، این علاقه مندیه با آسیموف از کجا شروع شد، چی شد اصلا؟
من حقیقتش اولین کتابی که از آسیموف خوندم سال 69 بود. اون موقع من 10 سالم بود. یه کتابی بود به نام انسان در فضا. یه کتاب نازکی هم بود راجع به پیشرفت فناوری فضایی بود که چطور بشریت مثلا تونست این فناوری رو کشف کنه. از مجموعه نگاهی به تاریخ علم بود که انتشارات فاطمی چاپ کرد. من موقع عضو کتابخونه بودم، کتاب از کتابخونه قرض گرفتم و خوندم و حالا این کتاب به عنوان یه کتاب حالا عادی، یه کتاب حالا نمیتونم بگم خیلی تأثیر چندانی رو من گذاشت، ولی اون موقع من به مطالب علمی علاقه داشتم و آسیموف برای من به عنوان کسی که مطالب علمی قابل فهم برای من کودک مینویسه برام خیلی قابل احترام. چند تا از همین مجموعه رو خوندم، از همین راجع به ویتامین ها بود، راجع به دایناسور ها بود، یه دو سه تا از این کتابا رو من خوندم تا اینکه دوران کلاس سوم راهنمایی بودم سال 72 که برای اولین بار متوجه شدم آسیموف داستانای علمی تخیلی هم نوشته و اون موقع اولین کتابی که ازش خوندم این کتابی بود به نام سفر شگفت انگیز. این کتاب سفر شگفت انگیز هم خوندنش برای من ماجرا داشت که یه مدت بعد از اینکه من این کتابو نصفش رو خونده بودم، این کتابو معلممون از من گرفت که ببره بخونه و دیگه بهم پس نداد. منم یه بازه زمانی مثلا شاید چند ماه طول کشید تا این کتابو دوباره بتونم به دست بیارم. یه نیروی اشتیاق در من وجود داشت که این کتاب کاش بود من میخوندم و وقتی که دوباره به دستش آوردم و خوندم اون خیلی بهم چسبید و از اونجا شد که من به آسیموف علاقه مند شدم، چون میدیدم که کتابای زیادی داره علم تخیلی و دوست داشتم بخونم و چیزی هم بود که در دسترس من بود، یعنی هم سهل الوصول بود هم علاقه مند بودم بخونم، و از همینجا علاقه من به آسیموف شروع شد و تا الان ادامه پیدا.
یعنی آسیموف هم باعث شده که تأثیر بذاره شما مترجم بشین؟
دقیقاً. یعنی یکی از دلایلی که من خواستم مترجم بشم این بوده که دیگه اثری از آسیموف نبود که من ترجمه شده باشم و من خونده باشم و دوست داشتم که باشه، چون اون موقعی که من شروع کردم به ترجمه خیلی از آثار آسیموف هنوز حدوداً سه چهارم آثار آسیموف به فارسی ترجمه نشده بود و من دوست داشتم اینا رو بخونم و در دسترسم نبود و شروع کردم که ترجمه کردم برای اینکه حداقل حالا یه چیزی داشته باشم از نویسنده مورد علاقه‌ام برای خوندن.
حالا قبل از اینکه بیشتر از این خستتون کنم، خوشحال میشم برای مخاطبامون کتابی که تو ذهنتون هست، حالا هر چیزی تو حوزه داستانی و اینها، معرفی کنید.
در رابطه با علم تخیلی باشه،
حالا علم تخیلی
خوده، یعنی مجموع علم تخیلی باشه،
حالا هر چیزی که تو ذهنتونه فکر میکنی کتابیه که خوبه بخونی. خود کتاب
از کتابه آسیموف میخوام معرفی کنم، یه مجموعه هست به نام آسیموف در آغاز که این اومده، خود آسیموف اومده اولین داستانهایی رو که نوشته، اون اولین گامهایی رو که برای نویسندگی برداشته توی اون مجموعه شرط داده، 27 داستانه از همون اولین داستانی که شروع کرده به نوشتن. اولین داستانش گم شد، آیزاک آسیموف، هیچ وقت چاپ نشد و حالا شرح میده که این داستان چی شد نوشته و سرنوشتش به کجا انجام میده، چطور گم شد، اینا رو همه رو میاد توضیح میده. و ما توی این مجموعه که 11 سال اول نویسندگی آسیموف شامل میشه، میایم گام به گام باهاش میریم جلو که چطوری آسیموف تونست پیشرفت کنه از یه نویسنده درجه 3 در از یک نویسنده کاملا گمنام تونست پیشرفت کنه و تبدیل بشه به یکی از قولهای ادبیات علمی تخیلی.
این کتاب
من ترجمه کردم، اخیرا تحویل دادم به نشر تندیس، در حال ویرایشه که امیدوارم حالا احتمالاً اگه بخواد چاپ بشه میره برای فکر میکنم اردیبهشت و خرداد سال آینده.
منتظر بمونیم بابت
این مجموعه حجیمی هم هست، دیدم فکر میکنم 3 جلدی چاپ میشه، در واقع 3 جلد حدوداً 300 صفحه، نزدیک 900 صفحه کتاب.
چقدر خوب. پس با یه کار حجیم جذاب فکر میکنم طرف. آقا یک دنیا ممنونم، من به شخص خیلی لذت بردم از این گفتگو. اگر حرف پایانی هر چیزی دارید بگید.
حرف پایانی میخوام یکی از جملات خود آسیموف رو بگم. آسیموف میگه که اگر علم میتونه برای ما مشکل به وجود بیاره، ما از طریق نادانی نمیتونیم این مشکلات رو حل کنیم. اگر علم مشکلی پیدا کنه، باز با علم بیشتر میتونیم این مشکلاتمون حل
کنیم. یک دنیا ممنونم. ممنون که اومدید.
ممنون که دعوت کردین تونستیم راجع به آسیموف حرف بزنیم.
عزیزین ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودید و این گفتگو رو شنیدید. همیشه گفتم الانم میگم، شخصا خوشحال میشم نقدتون، نظراتتون برسه به دست ما. حالا ما هم ایمیل مدخل هست، هم پیج اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام که مشخصاتش پایین این پادکست وجود داره. در نهایت ممنونم از پدرام عسکری و مهسا بدریان که پای این اپیزود زحمات زیادی کشیدن. حامی مالی ما تو این قسمت کتاب فروشی راما بود که خب قطعا کتاب فروشی راما معرف حضورتون هست، فضایی برای کسایی که علاقه مند به ادبیات گمان زن هستن توی ژانر فانتزی، علمی تخیلی، وحشت، پلیسی و جنایی که داخل خیابون ولیعصر هست. آدرس دقیق کتاب فروشی راما هم داخل کپشن نوشته میشه. و من کمترین، محمد رضا فرهادی. ضبط شده در استودیو اردیبهشت. بهمن 1399. هیچی مثل روز اولش نمیشه. چه یه ثانیه بگذره، چه صد سال، همه چی تغییر میکنه و عوض میشه. آدم ها مثل اقیانوس عوض میشه. نیل گیمن. سلام، خیلی خوش آمدین به شبح فراموشی، ششمین اپیزود از پادکست مدخل. تو این اپیزود قرار از کتاب اقیانوس انتهای جاده حرف بزنیم. مهمانهایی هم داریم که در ادامه به اونها میرسیم. اما قبلش، وقتی که داشتم کتابو میخوندم یاد یه شعر شیرکو بیکس افتادم که سردمداران شعر کردیه. او وشانه به مندالی تا یان لدیت بردوام شوانه ورینه اکن که گوره بو ابن شیر. آن کلمات که در کودکی مدام رهشه به تن دارند و نیمه شب هزیان میگویند، در بزرگسالی شعر میشوند. زمانی که مدرسه رو میگذرونیم مدام منتظریم بریم دانشگاه. وقتی دانشجو میشیم تلاش میکنیم تا سر کار بریم و از شر دانشگاه خلاص بشیم. بعد از کار گرفتن شاید ازدواج کنیم و بعدش هم بچه دار بشیم. تو گذروندن این چند تا مرحله کلیشه‌ای از زندگی عموم آدم ها، وقتی که موهامون سفید شد ممکنه برگردیم و به گذشته نگاه کنیم. اون وقته که شاید دلمون واسه روزای کودکی و مدرسه‌مون تنگ بشه. اغلبم این اتفاق میفته و تو دوروریای خودمون شاهدشیم. اما کاراکتر اصلی اقیانوس انتهای جاده اینطوری نیست. اون که تو کل کتاب اسمی ازش نداریم، تو صحنه اول کتاب یه تعلیق بهمون میده. کتاب از اون مدلاست که وقتی طرح جلدش رو میبینی و عنوانش رو میخونی مطمئنی با یه یانگ ادالت سطحی و همیشگی طرف نیستی. فضای داستانی کتاب از همون اول چرکه، خاکستری و لحن راویش هم سرده. یه جورایی صحنه اول کتاب وقتی که قهرمان کتاب داره رانندگی میکنه و دور و اطراف رو شهر میده، سنگینی فضاش برای من مثل سنگینی فضای سکانس اول آبی کیشولوفسکیه. درسته که کیشولوفسکی تو همون صحنه سیلی رو تو صورت بینندش میزنه، اما گیمن هم کارش کمتر از سیلی کیشولوفسکی نیست، فقط فرقش زمان این سیلی زدنه. ورود ما به دنیای کودکی قهرمان اقیانوس مثل خرگوش آلیس تو سرزمین عجایبه. یه جورایی فضای سنگین کودکی این پسر من رو یاد کاراکتر اوفلیا توی هزار توی پن میندازه که تو اولین اپیزود دربارش بحث کردیم. پیشنهاد میکنم اگه اون اپیزود رو نشنیدید برید بشنوید. اون کتاب هم مثل اقیانوس انتهای جاده، قهرمان کتاب یک کودک تقریبا 10-12 ساله بود که نگرشش به زندگی همیشه تو تضاد با بزرگترا بود. اوفلیا توی اون جنگل میتونست به دنیای واقعی سحر و جادو پا بذاره. اونجا نویسنده نشون میده که جهان بزرگسالان پر از خط کشه. هیچ انعطافی درونش نیست و میتونن این خطکشا رو اونها بردارن و تو قلب هم دیگه فرو کنن. اما اوفلیا توی هزار توی پن تلاش میکرد تا از مسیر جادو جلوی این قضیه بیسته. اقیانوس انتهای جاده هم به نحوی نماینده همین بحثه. شکافی که گیمن بین پسر بچه و والدینش نشون میده جذابه. مثلا تو فصله اول کتاب شاهد مرگ گربه پسر هستیم که بر حسب یک اشتباه مرده. یا مثلا تو بحث تقابل جهان کودکی و بزرگسالی توصیفیه که پسر بچه از افسانه ها داره. پسر بچه علاقش به افسانه ها رو از این بابت میدونه که اونها داستان آدم بزرگا نیستن. رفتار بزرگترا و شخص خاطی با مسئله خط کشی شده هستش و اونها زیر پوشش خنده و شوخی احساسات پسر بچه رو له میکنن. اما از اون ور قضیه پسر بچه نسبت به گربه جدید احساس خوبی نداره و بعضی مواقع فکر تخیلی درباره بدشگونیش میکنه. البته این رو بگم، این طرز فکر فانتزی نباید نویده ی داستان فانتزی رو بده. برعکس تصوری که ممکنه گفته های قبلیمون به وجود بیاره، اقیانوس انتهای جاده و راوی اون قراره با رئالیسم تلخی که تو روایتشون هست به حقیقت یورش ببرن. تلخی زیادی از سر و کول حرفای راوی بالا میره. نگاهی که به گذشته داره هیچ فانتزی رنگی رو به مخاطب نمیده. کل کتاب تو یک فضای راکده. روستا و مردمی آمی و پسرکی که از خشکی زیاد این فضا به دختری بزرگتر از خودش پناه میبره و با اون دوست میشه. شاید بجز رنگ خاکستری، برای توصیف رنگامیزی گیمن توی کتاب بتونیم سبزهای تیره، آبیهای کدر و کبودی رو به عنوان رنگهای ارجح تو دنیای اقیانوس انتهای جاده نام ببریم. ورود اورسولا به زندگی پسر بچه من رو یاد ورود نیروهای شر تو داستانهای قدیمی میندازه. اورسولا ویژگی اقواگری رو داره. از این ویژگیش در جهت کسب شغل تو خونه پسر بچه استفاده میکنه. همین جاست که تقابل پروتاگونیست و آنتاگونیست قصه سر و شکل میگیره. از طرفی مثل اغلب داستانها گروهی از نیروهای خیر نیز حضور دارن تا تو مسیر تقابل بین شر قوی و خیر ضعیف قوای نیروی خیر رو تقویت بکنن. این نقش فعال رو خانواده همستاک به عهده میگیرن. خانواده‌ای که توی اونها مردی نیست. لتی 11 ساله به همراه مادر و مادر بزرگش توی اون خونه زندگی میکنن و دوستی پسر بچه و لتی ارتباط این سه زن و پسر رو ایجاد میکنه. وقتی رمانو تموم کردم و راجع به کاراکتر لتی فکر کردم، به نظرم رسید که نقش اون حتی از پسر بچه برای این قصه حیاتی تره. نگاه به برکه‌ای که پسر و لتی تو کودکی بهش اقیانوس میگفتن و یادآوری لتی تو ذهن پسر، کلید ورود خواننده به دنیای گنگ و تاریک پسر تو کودکیه. نقش اتصال دادن پسر بچه به دنیای واقعی از دید من توی اقیانوس انتهای جاده توسط همین لتی شکل میگیره و پسر رو از اون حالت منزوی تا حدودی پایین میکشه. وجود خانواده همستاک و به خصوص لتی از نظر یک کودک 7 ساله، این میتونه جادویی باشه. کسی که میتونه ازت محافظت کنه، پناهت بده و تو موقعیت شکست احساس راحتی بهت بده. پسر آرامش رو تو کتابها، ماجراها و خیالات جستجو میکنه. اینها نشونه ها و راه حل هایی رو بهش میدن که دنیای معمولی و بزرگسال نمیتونه بهش بده. کودکی و سن کم نمیتونه اتهامی باشه به پسر بچه 7 ساله کتاب برای ناپختگی هایی که بروز میده. از همین رو به نظر میرسه مسیر کتاب به گونه ای تعریف شده که به شکل مداومی پسر در حال رشد و پخته تر شدنه. هر اتفاق مسیری رو برای درکی متعالی تر باز میکنه و به این ترتیبه که زندگی پسر بعد از اینکه یک مرتبه به دست لتی نجات پیدا میکنه، یک مرتبه هم با تجاربش از این ماجرا رشد میکنه. تیزهوشی گیمن توی نمادگرایی هستش که کتابش داره. تلاش، استفاده از واژه ها واسه خلق کردن، الهه سگانه فقط چند مورد از نمادهای این کتابن. مثلا فعالترین نماد کتاب یعنی اقیانوس رو میشه به جایگاه رسیدن به درک متعالی تعبیرش کرد، یا روح الهه سگانه رو توی خانواده همستاک پیدا کرد. الهه سگانه کهن الگویی در سنن نئوپاگانی بود که روی اندیشه هایی مثل فمینیسم یا روی نگرش افرادی مثل گوستاو یونگ مؤثر بوده. هکاته مشهورترین این الهه سگانه بود. در عرف نئوپاگان، ایزدبانوی سگانه از سه جنبه مختلف شناخته میشه که در یک موجود متحد جمع شدن. این سه شکل متحد اغلب به عنوان دوشیزه، مادر و تاج توصیف شدن. هر یک سمبولی از یکی از مراحل چرخه زندگی زنانه. فورفوریوس، فیلسوف نوافلاطونی، اولین نفری بود که اعتقاد راسخ و صریح خودش رو نسبت به اهمیت هکاته در سنت الهه سگانه ابراز کرد. هکاته در میتولوژی یونان اغلب الهه‌ای سه سر به تصویر کشیده می شد. در منابعی هم ثبت شده که به خطا اون رو الهه افسونگری دونسته. اما اون فاعل کارهای نیک بوده. درست همین اتفاق بین لتی و پسر داستان رخ میده. نه علنن، اما رگه های از علاقه کودکانه پسرک به لتی رو در داستان میتونیم احساس کنیم. لتی که بیشتر از هر کاراکتری کهن الگوی الهه سگانه درش فعاله. خب در اینجای کار ارتباط تلفنی داریم با جناب فرزاد فربود، مترجم کتاب اقیانوس انتهای جاده و مدیر انتشارات پریان. سلام عرض ادب جناب فربود.
سلام بر شما و عزیزان.
سلامت باشین، ممنونم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و حالا بالاخره اتفاق افتاد این گفتگو. همون از اول کار خواستم یه سوالی بپرسم. خیلی برام جالب بود اینکه چی شد رفتین سراغ آثار گیمن، اصلا چه اتفاقی افتاد؟
عرض کنم خدمتتون که خب من خیلی میخونم کتابایی که منتشر میشه رو، خیلی دنبال میکنم، جستجو میکنم. حالا این مال قبل از زمانی هم هست که خودم نشه پریانو داشته باشم.
بله.
تو این جستجوها به گیمن برخورد کردم، به کتابای گیمن و به کتاب گورستان. و کتابی که خوندم، خیلی این کتابو دوست داشتم خیلی زیاد و از خوندنش خیلی لذت بردم و احساس کردم که دوست دارم اینو به اشتراک بذارم. و اتفاقا سال 88 هم بود، بعد از اتفاقات سال 88 بود و خیلی همه در اوضاع روحی و روانی بدی بودن دیگه.
بله بله.
اون کتاب خیلی برای من در واقع حالت تراپی داشت، خیلی کمک کرد به من و خیلی باعث کرد فضای اتفاقات روز خارج شم. بنابراین این خیلی کتاب گورستان رو من دوست دارم. فکر میکنم شروع خیلی خوبی هم هست برای کسانی که میخوان آثار نیل گیمن رو بخونن.
بله، دقیقا خیلی جذاب بود. دقیقا یه بحثی هم که ما داشتیم توی این اپیزود این بود که به عنوان اثر اولی که بشه از گیمن خوند چه کاری مناسبه، و بحث سمت این رفت که آیا اصلا اقیانوس انتهای جاده گزینه مناسبی هست به عنوان کتاب اول یا خیر. نظر شما چیه؟
ببینید، بستگی داره برای چه مقطع سنی ما داریم، برای چه مقطع سنی صحبت میکنیم.
بله.
اقیانوس انتهای جاده با اینکه اینجا جوایز مثل لاک پشت طلایی رو گرفته، نمیدونم جایزه شورای کتاب کودک رو گرفته، ماهی سیاه کوچولو رو، و حالا برای جایزه اندرسون هم معرفی شده، ولی کتاب کودک و نوجوان، یعنی نوجوان کودک، خب اصلا
بله.
کتاب نوجوان هم از من نیست، کتاب بزرگ ساله، کمان که خود نیل گیمن هم گفته که این بعد از چند سال من یه رمان نوجوان نوشتم. از نظر مقطع سنی اگه حساب کنیم، خب نه، کتاب مناسبی نیست برای بچه ها. برای بعضی از نوجوان ها کتاب خون چرا؟
بله.
ولی برای کسی که میخواد در واقع یک اثر فانتزی رو بخونه و دافعه هم داره راجع به ادبیات فانتزی، من فکر کنم گزینه خیلی خوبیه.
بله دقیقا. و سوال بعدیم این بود که حالا حس خود شما نسبت به این کتاب چیه؟ ارتباطی که با اقیانوس برقرار کردی؟
خب من بین تمام کتاب گیمن اینو از همه بیشتر دوست دارم. خیلی اقیانوس انتهای جدار دوست دارم. شاید از نظر اهمیت مثلا بعد جا بگن که سندمن، مجموعه سندمن مهمترین کار گیمنه. بعضی هم معتقدن که سندمن مثلا مهمترین کار در تاریخ کامیکس تیپو گرافیک نوبله.
بله.
بعد حالا اون مثلا یک ژانر دیگه است، خب یعنی مثلا یک گونه دیگه است. بعضی ها ممکنه بگم کتاب خدایان آمریکایی مهمترین کار گیمنه، که بازم من فکر کنم خب کتاب بسیار مهمی از نظر تسلط گیمن به حوزه اسطوره ها. من فکر میکنم این دوتا مجموعه، یعنی سنگمن و کتاب امریکن گاد، خیلی تبحر گیمن نشون میده در اون حوزه.
بله.
ولی در مجموع اگه بخوایم حساب کنیم، شاید بشه گفت بهترین کار گیمن همین اقیانوس انتهای جاده باشه.
بله.
و کتاب گورستان. دقیقا این دوتا کتاب، حالا بدونم شاید هم شخصیه چیزی که من دارم میگم، ولی من فکر میکنم کتاب هایی هستن که خیلی آدم ها رو علاقمند میکنن به کتاب خوندن و آدم ها رو علاقمند میکنن به ژانر فانتزی، به خصوص که همیشه دافعی هم یه مقاومتی هم برای ادبیات ژانری وجود داره در کشورهای مثل ایران که آدم ها خیلی پیشینه ژانر ندارن.
دقیقا.
این مقاومت فقط هم بین خواننده ها نیست، بین ناشرا هست، بین مترجم هم هست متاسفانه.
بله بله، امیدواریم که یکم از این وضعیت بتونیم در بیایم. و حس میکنم بله. که حالا پیشرفت قابل توجهی هم کرده نسبت به سالهای اخیر حوزه فانتزی. بله. تو ایران. و یک سال دیگه این که دوران ترجمه این کتاب فکر میکردیم به همچین استقبالی برسه؟ چون فکر میکنم الان چاپ چهارم کتاب رو هم رد کرده اقیانوس.
بله بله. بچه بخواید، من خیلی کتاب رو دوست داشتم، خیلی زیاد، و اونم باز توی یک مقطع زمانی ترجمه شد که برام خیلی مهم بود. یعنی خود من از نظر حسی این کتاب از همه کتاب گیمن بیشتر دوست دارم. واقعا این که چه کتابی موفق میشه و با استقبال مواجه میشه کمی غیر قابل پیش بینیه، ولی من خودم زمانی که اینو میخوندم خیلی دوست داشتم. و معمولا کتابایی رو که آدم خودش احساس میکنه باهاشون خیلی احساس نزدیکی میکنه یا نمونه مشابهش توی بازار کتاب ما نیست، میشه تقریبا حد زد که کتابا میتونن موفق باشن. حالا بعضیا زودترین اتفاق براشون میفته، مثل اقیانوس انتهای جاده یا کتاب گورستان. بعضی هم دیرتر، مثلا ما یه کتابی رو امسال در پریان چاپ کردیم به اسم تاجر برف، که پیشبینی خود من این بود که این کتاب خیلی میتونه موفق باشه به خاطر خلاقیت نویسنده و تصویرسازی خیلی خوبی که داره از کریس ریدل و مثلا داستان خلاقانه ای که داره.
بله.
هنوز به اون چیزی که ما فکر میکردیم نرسیده، ولی مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد. یعنی بعضی از کتاب ها هستن که این ویژگی ها رو دارن، حالا زمانش مهمه دیگه که این اتفاق بیفته.
دقیقا دقیقا. یه اتفاق خوبی هم که برای این کتاب افتاد، اون دیپلم افتخاری بود که شما دریافت کردیم و واقعا حس و حال خوبی بود. من وقتی داشتم اون کلیپ رو هم میدیدم. بله. خیلی ممنونم جناب فرود. به عنوان سخن پایانی اگر حرفی چیزی دارید در اختیار مخاطبان بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام. من فکر میکنم اقیانوس انتهای جاده از اون کتابایی که تجربه فراموش نشدنی رو میده به مخاطب.
دقیقا.
و سرآغازه. یعنی مثلا من خودم یادمه که با کتابای جان کریستوفر علاقمند شدم به ادبیات علمی تخیلی، یا مثلا با کتابای ژول ورن زمان ما.
بله.
اینا بودیه علاقمند شدیم به اون مدل از ادبیات. فکر میکنم این کتاب هم کتابیه که همونطور گفتم اون مقاومت رو میتونه از بین ببره و آدم ها رو درگیر بکنه. و حالا به هر حال ساختار کتاب هم از نظر نویسندگی ساختار بسیار جذابیه. یعنی برای کسانی که به بحث نویسندگی هم علاقه دارن، الگوی خیلی خوبیه برای یه داستانی که خیلی خوب ساخته و پرداخته میشه، جلو میره و بعد ناگهان اصلا میشه گفت تغییر ژانر میده، چون در ابتدا ما به داستان فانتزی مواجه نیستیم.
دقیقاً.
از هر جهت من فکر میکنم کار بسیار جذابی. من ندیدم کسی بگه که این کتابو خونده و دوست نداشته.
آره منم همچین اکتی ندیدم توی این مدت. خیلی هم عالی. یک دنیا من ممنونم بازم که قبول کردیم.
و خواهش میکنم.
ایشالله سلامت باشین. آرزوی موفقیت روز افزون و بیشتر.
متشکرم همچنین برای شما. باشی.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارش.
ما از اینجا به بعد قرار توی پادکست مدخل مهمونهایی مثل مروجان کتاب، کتاب فروشا و حتی کتاب خونها رو بیاریم و باهاشون صحبت کنیم. حالا هم میزبان رژا رزاقی هستیم که بهتر خودش بگه و تعریف کنه. چطوری؟
خوبم، سلام. من رژام، 19 سالمه، دانشجو ادبیات انگلیسی هم و یه کتاب فروشم هستم.
چقدر خوب. خب الان این زبان انگلیسی چطوره؟ خوبه؟ بده؟ دوست داری خودت؟
عالیه.
خب
من خودم که خیلی دوستش دارم و فکر میکنم تو راهی هم که قرار برم خیلی قرار کمکم کنم.
چقدر خفه. میتونی راه تو بگی چیه؟
یکی از هدفهای اصلیم اینه که یه مترجم خیلی خوب بشم تو حوزه کتاب قطعا، و خب فکر میکنم که بتونه کمکم کنه.
قرار نیست موازی کاری کنه، قرار کلی کار خفن
بله.
بیاری توی ادبیات ایران به ما معرفی کنی. آره. خب ژانر مورد علاقت چیه؟ توی داستان
کلا ادبیات گمانه‌زن دوست دارم، ولی ترجیحاً فانتزی. کلا
چرا؟
راحت تر باش ارتباط برقرار میکنم، برام تصور و درکش راحت تره تا ژانرهای دیگه مثل علمی تخیلی یا وحشت.
متوجه شدم. خب یه چیزی، الان توی این نقطه از سن که پا گذاشتی، کلن حست نسبت به داستان چیه؟ به رمان خوندن داستان؟
کلن برای من اینطوریه که باعث میشه برم به یه دنیای دیگه، حالا هر ژانری که داشته باشه، غرق داستان میشی و کاملاً با حال شخصیت اصلی و خط داستانی اون داستانو میری جلو تجربه میکنیم.
به این ما تو این اپیزود بودی دیگه، درباره اقیانوس انتهای جاده حرف زدیم، کتاب هم خوندی. خب نظر شخصی درباره این کتاب چی بود به عنوان یه مخاطبه؟ حالا فانتزی میخونه و کنن کتاب داستان زیاد میخونه.
کتاب یه فضای خیلی دارک و غمگینی داشت و در کنار اون یه ریز وحشت هم میتونستی توش داشته باشی. باز بستگی به مخاطب داشت، یعنی با سن و روحیات اون ممکن بود اون وحشت خیلی زیاد باشه براش یا کم باشه درکش. به نظر من کتاب خیلی قوی و خوبی بود، ولی باز برای هر سن و هر مخاطبی من پیشنهادش نمی کنم.
یعنی کتابیه که برای هر آدمی مناسب نیست، عمومی نیست. چرا؟ به خاطر یعنی چیزی که خودم ازش برداشت میکنم، یکی شاید به خاطر فضای تلخی که داره، اون فضا دارکی که میتونی بهش بگی اینه دلیل دارم.
آره دقیقا همینه. میگم چون یه فضایی داره که درکش خیلی سخته و ممکنه حتی خیلی از طرفدارای این ژان با سن کمتر نتونن اینو خیلی خوب درکش کنن و خوششون نیاد، باعث بشه زدشن از کتاب یا یه تصور غلطی ازش داشته باشن. برای همین به نظرم شاید آدمای دیگه بتونن راحت تر درکش کنن تا سنای پایین تر.
خب پس به یه نتیجه میرسیم، الان یکی توی ژانر فانتزی دوست داره نیل گیمن بخونه، به عنوان اولین اثر از نیل گیمن که بخوایم بخونیم، این گزینه مناسبی
نیست.
شاید برای هر کسی نباشه.
آره دقیقاً.
ولی واقعیت اینه که این اولین اثری بود که من از گیمن خوندم. بعد البته کورالینو خب من چیزو دیدم، کارتونشو دیدم، بعد رفتم کتابشو خوندم، ولی اولین کاری که من از گیمن خوندم این بود، بعد کورالین بود، بعد اساطیر نورس بود، فوق‌العاده بود. واسه اینم بگم دانشجو زبانی دیگه، کورالین درسته یا کورالاین؟ من پیر شدم سری.
کورالاین.
کورالاین. خیلی من. خب کورالین بود. میدونی میفته تو دهن آدم دیگه. اینم بهم بگو که خب تو متن ترجمه شده رو خوندی، ترجمه آقای فربود روون بود؟ متن خوب بود؟
به شدت. به نظر من آقای فربود یکی از مترجمه های خیلی خوب و قدرن. متنایی که ترجمه میکنن، کتابایی که ترجمه میکنن هم روونه و کاملا برای مخاطب قابل درک و فهمه. یه متنی رو ترجمه نمیکنن که درکش سخت باشه و تمام تلاششون رو میکنن که با برای یک فارسی زبان خوندن اون کتابی که ترجمه‌اش راحت باشه. نمیدونم خوب تونستم.
آره. میدونستی که برای همین ترجمه کتاب آقای فربود دیپلم افتخار بردن توی ایتالیا؟ دومین دیپلم افتخارم بود و خیلی اتفاق خفنی بود، حداقل به شخص واقعا خوشحال شد. و اینم بگو که درباره داستان، شاید آخرین سوال باشه، کدوم شخصیت رو بیشتر دوست داشتی؟
لتی، به خاطر اینکه یه شخصیتی داره که همیشه مراقب اون شخصیت اصلیمونه و همیشه حواسش بهش هست و یه جورایی نجاتش میده، یه لایف سیور یه جورایی، و به نظر من اونو بیشتر از همه دوست داشتم.
جالب بود. خب اگر کلن حرفی چیزی درباره اقیانوس کتاب داری بگو که ببینیم چی میشه. کلن در یه جمله هرچی بخوای بگی.
به نظرم کتاب خیلی خوبیه. پیشنهادش میکنم که اگه اثرهای دیگه آقای گیمن خوندید اینم حتما بخونید، ولی همونطور که گفتیم به عنوان اولین کتاب انتخابش نکنید، که یه ذره بتونید با قلم ایشون قبلا آشنا شده باشید حداقل.
خیلی ممنونم ازت. حالا به عنوان حرف آخر که برسیم رو صبر کن. از خودت، چون گفتی کتاب فروشی و در جریانم، یکم از حسالت و تجربه شخصیت نسبت به این کار بگو و تفاوتی که این شغل با شغلای دیگه داره به عنوان یک کتاب فروش. حالا دیگه از کتاب فاصله بگیریم و خیلی کلی اینو بگو.
کتاب فروش بودن یه ذره باید آدم ها رو درک کنی، یعنی باشون صحبت کنی، بدونی علاقشون چیه، کتاب های مورد علاقه شون چیه، یا حتی فیلم هایی که میبینن، حتی اگه بخوای تخصصی تر باشه علاقه دیگه شون رو باید بپرسی و بررسی کنی که بتونی یه کتاب خیلی خوب بهشون پیشنهاد بدی که خوششون بیاد و لذت ببرن از کتاب خونه. برای همین یه
درس روانشناسی هم هست دقیقا.
یه ارتباط قوی نیاز داره با مخاطب که بتونی بفهمیش و بدونی که بعد چی نیاز داره، چه کتابی نیاز داره در واقع اون. حالا میتونه یه بچه 4 ساله باشه یا یه آدم 50 ساله.
نسبت به اون آدم ها و تجربه زیستیشون. خیلی هم عالی. ممنونم که اومدی، دمت گرم. اگر حرفی چیزی به عنوان حرف پایانی داری بگو. که
میشه از شما که دعوت کردید،
خواهش میکنم،
و میزبان بودید.
سلامت باشم.
همین دیگه، حرف دیگه ندارم.
اوکی، دمت گرم و ممنونم یک دنیا.
میشه از شما،
خداحافظ. خیلی ممنونم که تا اینجای کار شنونده ی پادکست مدخل بودین. این اپیزود 6 قسمت از پادکست مدخل بود. خیلی آدم ها تو این راه کمکمون کردن تا به اینجای کار رسیدیم. من از چند نفر باید تشکر کنم. یکیش آرمینا سالمی عزیز بود که اگر کمکاش نبود قطعا تا به اینجای راه نمی رسیدیم، و مهسا و ادریان عزیز، همچنین خانم نوینده و جناب فرهاد صفار عزیز که توی ادیت پادکست ها به شدت کمکمون میکنن، و همینطور ویان پریجان توی انتخاب شعر کردی. نویسنده پدرام عسکری و من کمتری محمد رضا فرهاد. ضبط شده در استودیو اردیبهشت. بهمن ماه 1399.